أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين واللعن إلى قيام يوم الدين. خب أثر معانی حروف بود. مسلک اولی که ذکر شد این بود که حرف معنا نداره، که خب عرض کردیم مراد این هست که نه اینکه حرف اصلا در تکوین مفاد کلام دخالت نداره، بحث در این هست که مستقل نیست، یعنی در واقع یا در به اعتبار اینکه یک هیئت افرادی رو تشکیل میده دال بر معناست، یا یک هیئت جمله رو تشکیل میده دال بر معناست. مراد این هست. مرحوم ایروانی تصریح به این معنا میکنن که دال جمله مشتمل بر حرف هست و الا خود حرف به تنهایی دال نیست. و یه تعبیر اضافه ای دارن، ایشون میفرمایند که مدلول هم مفهوم بسیطیه. مدلول هم ایشون میفرماید التحقیق ان الحروف لا وضع لها اصلا و انما الوضع للهيئات الترکیبیه فان المعنى المستفاد من الجمله المشتمله على الحرف مفهوم بسيط ينحل الى امور متعدده من جملتها الربط. به نظر میرسه این معنا خلاف وجدانه، اینکه یک مفهوم بسیطی ما تصویر کنیم. نه، اینجور نیست. ما زیدون عالمون که هیئت ترکیبیه اینها دال هست بر یک معنایی، اون هیئت ترکیبیه یک معنای بسیط. این معنی بسیط یعنی چی؟ این هیئت ترکیبیه یک مفادی هست که میاد زید و عالم رو با هم دیگه ترکیب میکنه و یک معنایی رو ایجاد میکنه. و ایشون تعبیرش این هست الجملت المشتملتو علال حرف، معنای جمله مشتمله بر حرف معنای بسیطیه. مثلا اگر گفتم سرتو من البصره، این سرتو من البصره یک مفهوم بسیطی رو میرسونه. و سیر بصره اینها فهمیده نمیشن. خب وجدانن آدم میفهمه که نه، بصره، سیر اینا فهمیده میشن، مفهوم بسیط نیست. بله فیش رو ممکنه با بگیم مستقل فهمیده نمیشه حرف رو، ولی اطراف حرف رو اونها بسیط، اونها جدا فهمیده میشن. ببینید ما این مسلک بیمعنا بودن حرف رو چه به تفسیر مرحوم ایروانی تفسیر کنیم، چه به تفسیری که عرض کردم ظاهر کلام مرحوم رزین هست که ایشون حروف رو شبیه پسفند و پیشفند و میانوند میگیرند، هر کدوم از اینها رو معنا کنیم به نظر میرسه که در هر دوی اینها اون معنای اسمیه‌ای که این فی با اتصال به او میخواد معنا پیدا کنه اونا مستقل فهمیده میشن. فی رو حالا یا ما فی رو متصل به مجرور میگیریم، شبیه پیشوندها قرار میدیم، فل بصره رو من البصره رو شبیه بیرنگ قرار میدیم، شبیه یک پیشفند تصویر میکنیم. اون مضاف الیه معنای مستقل داره، یعنی معنایی از خودم مستقلا میفهمه، اینجور نیست که بیرنگ هم به نظر میرسه همینه. در کلمه بیرنگ رنگ رو ما مستقل میفهمیم، مثلا من میگم بیرنگ با رنگ رنگارنگ، رنگ در هر سه این جملات یک معنا فهمیده میشه، اینجور نیست که رنگ فهمیده نشه. من یه توضیح اینجا عرض بکنم، قبل از اون یه مطلبی رو اشاره کنم بعد این توضیح رو. آقای شهیدی اینجا در توضیح این مسلک اول یه عبارتی دارن که من در جلسه قبل اشاره کردم، اینا ایشون دو تا چیز رو با هم دیگه یه کاسه بیان کردن، خوب بود اینا رو جدا میکردن. ایشون میگن که نعم یمکن ان یراد من هذا المسلک معنا معقول و هو انه لا یکون به اضاء الحرف خصوصها ای جزء من المعنا و انما تکون الجمله المشتمله على الحرف دالتن على المعنى نظیر الحرف الالف فی اسم الفائل و حرف المیم والوا فی اسم المفعول فانها و این اوجبت زیادت المعنى بلا اشکالن ولیکن الدال على المعنى هو مجموع کلمه و المدلول یکون بسیطن تصورن. حالا این دوتاره که با هم دیگه مقایسه کرده، یه مطلب شکلی اول بگم، اون چیزی که دال هست الف نیست یا حرف میم و واو نیست، هیئت افرادیه. عرض کردم ایشون شبیه میانوندهای فارسی و پیشوندهای این کلمه رو گرفتن، در حالی که نظام عربی نظام اشتقاقیه نه نظام پیشوند و پسوند. دو تا نظام با هم فرق داره. در نظام پیشوند و پسوند یک حروفی در اول وسط یا آخر کلمه اضافه میشه، این حروف البته احیانا ممکنه بعضی از حرکات دیگر به تناسب این حروف تغییر کنه، مثلا اگر الف باشه طبیعتا برای اینکه الف تلفظ بشه حرف ما قبل باید فتحه بگیره، یه باشه حرف ما قبل باید کسره بشه، ولی خود اون تغییر حرکات ذاتاً حرکات تغییر نمی‌کنه، به خلاف نظام اشتقاقی. نظام اشتقاقی نظامی هست که از افزودن هیئت افرادی، هیئت افرادی از افزودن کلمه حرف یا کاستن حرف، و عمده مطلب اینه که حرکات، تغییر دادن حرکات تشبیه شده. این مجموعه است. این رو خوب بود به جای این تعبیر نظام اشتقاقی رو دنبال میکردن. البته ایشونی که الف و اینا میخواد برای اینکه بشه با چیز مقایسه کرد، با حرف مقایسه کرد، چون حرف روشن هست که چیزی در نظام اشتقاقی نیست، یعنی حرف ساختار شبیه هیئت افرادی نیست، اگر باشه هیئت جمله مشتمل بر حرف رو حرف تغییر میده. اینه که اینجور تعبیر کرده مجبور بوده. اینه که من به جای این تعبیر ایشون، تعبیر پیشوند و پسوندی که در فارسی هست از در عربی وجود ذاتن ظاهرن وجود نداره، البته عرض کردم ممکنه مرحوم شیخ رضی عقیدش این باشه که این حروف هم یه چیز شبیه نظام پیشوند و پسوند فارسی هست که در عربی وجود داره و قبول نداشته باشه که در عربی فقط نظام اشتقاقی حاکم باشه. حالا این از این جهت بگذاریم، نکته ای که میخوام بگم اینه، در نظام اشتقاقی مفهوم اون مبدأ، یعنی اون مصدر بفرمایید، اون حروف اصلی بفرمایید که با حروف افزوده و حروف کاسته و هیئت خاص در یک عبارت قرار میگیره، دیگه مفهوم مستقل ازش فهمیده نمیشه. یعنی ما ضارب رو، اون مفهوم ضرب رو از ضارب مستقلا نمیفهمیم. اینجور نیست که ضارب اون ضربه‌ای که در لابلای این کلمه مندمج شده اونم معنای افاده کنه، نه، کل یک کلمه وحدانی شده، مثل یک طلا و نقره ای که رفته تو کوره ذوب شده، یه شکل جدید گرفته. این شکل جدید ماده و هیئتش با هم دیگه یک جواهر رو تشکیل میدن. اینم همینه، یعنی اون ماده در با هیئت تو هم دیگه تو هم رفتن. وقتی تو هم رفتن دیگه معنایی که از این استفاده میشه معنای بسیطه، معنای مرکب به اون معنایی که عرض کنم خدمت شما هست ممکنه ما بگیم نداره. ولی این در نظام پیشوند و پسوند اینجور نیست. ما مثلا بی سواد و با سواد رو که تصور بکنیم، این سواد معنا ازش ما میفهمیم، هرچند بی و باش رو ممکنه بگیم معین کننده لفظ سواد هست، اون معنا نداره، ولی سوادش رو ما معنای مستقل میفهمیم. وجدانا عرض کردم بی رنگ، با رنگ، رنگارنگ، رنگی، این سه تا عبارتی که یک پیشوند، پسوند و میانوند در موردشون به کار میره، رنگ در این عبارت ها به یک معنا و معنا هم داره، معنا داره و به یک معنا هم هست. یه چیز وجدانی هست که ما درک میکنیم. بله؟
زننده ما زدنه رو
میفهمیم. نه نه، زننده اون زدن که نداره، لفظ اینجا نیست که، زدنی وجود نداره. یعنی بحث من این است که دال ما وحدانیه، بحث مدلول من نیست. دال، یک دال واحد ما داریم، دال ترکیبی نداریم، به خلاف بی سواد. از سواد یک معنای فهمیده میشه. بحث مثلا البته این که حالا اون مدلول بسیط هست، اون نکته که شما میگید در مورد این هست که های مدلول بسیط هست یا مدلول بسیط نیست. من عرضم رو داله نه مدلول. حالا دا مدلول بسیطه، مرکبه، اون یه حرف دیگه است. دوتا چی؟ هم دال داره هم مدلوله. یعنی به اصطلاح این عبارت آقای شهیدی رو، لکن الدال علی المعنا هو مجموع الکلمه و المدلول یکون بسیطا تصورا، من رو این عبارت دارم تکیه میکنم. میگم این که دال مجموع کلمه باشه در مورد فاعل و مفعول درسته، دال مجموع کلمه است. حالا مدلول شما ممکنه بگیم نه، ما مدلول بسیط نیست، مدلول مرکبه. این که بگیم مدلول، اصلا از اول ما در فاعل اون معنای ضرب رو مستقلن، ضارب معنای ضرب رو مستقلن میفهمی. ضارب یعنی کسی که میزند، معنی ضرب رو ما اونش رو خیلی من روش چیزی ندارم که اون معناش آیا یک معنای مستقلی هست، به اصطلاح اون معنا چه شکلیه. ولی ممکنه ما بگیم یک لفظی که اجزاش در هم مندمج شدن یک معنای مرکب رو میرسونه، یک معنای مرکبی که اون معنا جزء پذیر هست. و عرض من این هست که ما در مورد حروف چند تا مطلب داریم. یکی این که به نظر میرسه حرف شبیه الف فاعل و الف اون هیئت افرادی فاعل، هیئت افرادی مفعول نیست، که اون هیئت با اون ماده با هم دیگه یک کلمه وحدانی رو تشکیل داده باشن. وجدانا اینجور نیست، ما فی رو یک حرف مستقل می‌بینیم، به خصوص با توجه به اون دیدگاهی که ما در تحلیل وضع ارائه می‌دادیم که وضع هدفش این هست که لفظ رو قالب برای معنا قرار بدهیم. ما اینجا چند تا قالب داریم، یکی این مجموعه من حیث المجموعه یک قالب وحدانی نیست. فی فدار اینجور نیست که کل این فدار، فدار نه شبیه بی سواده، نه شبیه بی سواده و نه شبیه اون هیئت مجموعی به اون معنایی که مرحوم آقای ایروانی میگن وجدانن به این شکل نیست. البته این که اون معناش، معنایی که فی داره، آیا یک معنای اندماجیه، معنایی که با طرفین فهمیده میشه، اون بحثی است که باید جداگونه بهش مطرح کنیم. بنابراین من عرضم این هست که ما به نظر میرسه که حرف دال مستقله. البته شیصد یه بیانی دارن، بعدن رو بهش میپردازیم. ایشون دال مستقل بودن حرف رو در بعضی موارد انکار میکنند. در واقع این مبنا معنای اول رو، مبنای اول رو در بعضی موارد شیصد میپذیره. نه حالا بحث مفصل ترشو اون موقع میاییم صحبت میکنیم. این نکته رو میخوام عرض بکنم. ببینید ما دو تا واژه رو شما در نظر بگیرید. واژه بیرنگ و واژه بارنگ، حالا چیزترشو، حالا بارنگ چون خیلی چیز نیست، به جای بارنگ تعبیر بی سواد و با سواد رو به کار ببرم. ما در مورد بی سواد و با سواد در کنارش تعبیری داریم به نام واجد سواد و فاقد سواد. وجدانن بین واجد سواد و بارنگ فرق هست. واجد سواد، معنایی که از واجد سواد ما درک میکنیم، دو تا معنای استقلالیه. واجد سواد هم واجد رو به عنوان یک معنای اسمی استقلالی درک میکنیم و سواد به اون معنای استقلالی. همچنین فاقد سواد، ما هم فاقد رو به عنوان یک معنای استقلالی اسمی درک میکنیم و سواد رو درک میکنیم. ولی سواددار اینجور نیست. حالا دار اگر مرادش شبیه همون دار، یک کمی ابهام‌آمیزه. اگر سواددارا باشه همون میشه واجد سواد، هیچ فرق نداره. سواددار چون اینقدر ابهام داره، سواددار یعنی چی، سواددارا یا بحث من این هست که ما پیشوند و پسوند و میانوند، اینها خودشون معنای مستقلی ندارند، ولی اون چیزهایی که اینا به اون میچسبند اون معنای مستقل داره و اون معنا بعد از اینکه پیشوندن بشه اضافه میشه، اون معنا وجود داره ولی به وسیله پیشوند یک تعین خاصی پیدا میکنه. اینجور نیست که اون معنا از بین برود، یک لون خاص پیدا میکنه ولی هست، یک شکل مثل یک ماده خامی هست که اون ماده خام در یک هیئت ویژه‌ای ریخته شده. که میگم مثل اصلا واقعش همینه، یک ماده خامی هست که با ترکیب با این سی یک هیئت ترکیبی خاصی میگیره، یک ترکیبی افرادی. بین بی سواد و با سواد و واجد سواد و فاقد سواد اصلا متفاوت اون بحث مثلا قالب ها رو که میخواستیم بگیم، ما دو تا قالب استقلالی اینجا داریم که بر یک معانی استقلالی دال هستن. ممکنه ما بی سواد، پیشوند و پسوند رو مثلا بگیم دو تا قالب لفظی هستند، مثلا وحدانی در نظر نگیم، که اینجور هم نیست. ما عرف متعارف بی سواد رو یک کلمه میبیند، با سواد رو یک کلمه میبیند، دو کلمه نمیبیند. بی سواد یک کلمه است، ولی یک کلمه است که معناش مرکبه. یعنی معنی مرکب این هست که سوادش دال بر یک معنایی هست، بیش اون معنایی که سواد دارن متعین میکنه. خود بی یک معنای اسمی مستقل نداره، به خلاف واجد و فاقد. بی شبیه همون معانی حرفیه است که میگن معانی حرفیه معانی اندکاکیه، اینم شبیه همونه، ولی مندک در عبارت بعد، در کلمه بعد، نه ربطی اینجا ایجاد کنه. این بی یه چیزی شبیه، عرض کنم خدمت شما، من شبیه این پیشوند رو به نظر من ما در میان حروف جر همشون یکسان نیستند. بعضی از حروف جر شاید به تراوانیم اونها رو شبیه پیشوند بدانیم. اون کاف جر، کل عالم، اگر ترجمش کشمس، این کشمس رو ما ممکنه بگیم این یک کلمه وحدانیه، کشمس مثل شمس، گونه، هورسان، هوروش، شبیه این هاست. و اینی که به نظرم یه بحثی هست در ادبیات که کاف جر متعلق داره یا نداره. به نظرم دیدم جایی که این ممکنه ما بگیم متعلق نداره. کشمس خودش یک کلمه وحدانی هست. این شاید فرق داشته باشه بین حروف جر، و ما بعضی از حروف جر رو که آدم واقعا میدونه که رابطه کلمات مختلف هستن. من سرتو من البصره الی الکوفه، سرتو بین سیر و بصره ارتباط داره ایجاد میکنه، این واضحه به این شکل هست. سرتو من البصره با کاف گویا معناش فرق داره، ولی حالا هر کدوم از اینها باشند، ما این که متعلق حروف یا متعلق پیشوندها اونها اون معنایی که هستن هیچ کدومشون در ازای این متعلق قرار نمیگیرن، این قطعا غلطه. یعنی با سواد ما یک معنایی درک میکنیم ازش که سواد بر جزئی از این معنا دال هست، هم دال سواد مستقله هم مدلولش ترکیبیه. حالا ما در عرض کردم در نظام اشتقاقی ممکنه بگیم که فاعل یک کلمه است و هیچ گونه دال مستقلی اینجا ما نداریم، دو تا دال نیستن، یک دال هستن. اونو در نظام اشتقاقی ما میپذیریم که دال وحدانی است، ولی این که مدلول هم یک معنای بسیطه، من نمیفهم چرا معنای بسیطیه. یعنی چی معنای بسیط؟ مثلا ما درکمون از این ضارب، از ضارب هم ضرب رو درک میکنیم هم فاعل رو ضرب رو درک میکنیم، هر دو رو درک میکنیم. این که مستقل هم هست به تأمل عقلی نیست، این مثل انسان نیست که عقل اون رو تأمل میکنه، حیوان و ناطق ازش در میاره، جنس و فصل ازش در میاره، نه، خود مفهوم در هویت مفهومیش ترکیبیه، نه تحلیل در مقام تحلیل عقلی چیز بشه. ما اینو مستقل میفهمیم، مرکب میفهمیم. اینه که به نظر میرسه این تحلیلی که مرحوم ایروانی اینجا ارائه دادند، این تحلیل این که معنای بسیطیه نادرسته. نه، معنا مرکبه. حالا دال بر این معنای مرکب، مرکبه یا بسیطه، او بستگی داره به این سگونه مختلف. عرض کردم ما سه چیز مختلف داریم، اینا با هم دیگه فرق دارن. یکی هیئت ترکیبیه، یکی هیئت افرادیه. هیئت افرادیه یعنی اون هیئتی که در نظام اشتقاقی کلمه رو شکل میده. مشتق ترکیبی هست از ماده و هیئت اشتقاقی، هیئت افرادی تعبیر میکنم. و سوم پیشوند و پسوند، این ستا. اگر هم حرف ما یکی از این ستا بگیریم، اینا این ستا، حرف در این که هیئت اشتقاقی شبیه هیئت اشتقاقی نیست روشنه، حرف شبیه هیئت اشتقاقی نیست. اگه حرف باشه یکی از اون دوتا باید باشه، یا شبیه هیئت کل جمله باید باشه یا شبیه هیئت مفرد باشه. من تصورم اینه که در هر سه اینها ما ممکنه بگیم اون حرفی که اینجا هست یا اون واژه غیر مستقلی که اونجا هست، یعنی مثلا اون هیئت اشتقاقی، هیئت جمله، نمیدونم اون عرض کنم خدمت شما پیشوند و پسوند و میانوند، اونها معنایی رو معنای مستقلی ندارن، ولی اون مادهی که اینجا وجود داره اون معنای مستقل داره و ما درک استقلالی میکنیم. یعنی ما مرکب به این معنا میگم، یعنی در واقع یک معنایی در ذهن ما هست، این معنا ممکنه بگیم با این حرف تعین خاص پیدا میکنه، ولی اون معنای کلی هم در ذهن ما هست، معنایی که هم در ضمن بی سواد و بی رنگ و با رنگ و رنگارنگ یک رنگی تو همه اینها وجود داره که اون یک به اصطلاح لاب شرط از این هست که بی سرش بیاد یا با سرش بیاد یا الف سرش بیاد، اون معنایی رو که یک نوع قالب مفهومی که من قبلا تو بحث چیز مطرح میکردم، عام و خاص و معانی اسم جنس مطرح میکردم، اینجا وجود داره. یعنی رنگ لاب شرط از این هست که در کنارش بی قرار بگیرد یا با قرار بگیرد یا الف قرار بگیرد یا یه آخر در کنارش قرار بگیرد، ولی اون معنا رو ما درک میکنیم. اینجور نیست که معنای مستقلی از رنگ درک نکنیم. به نظر میرسه حتی همین معنا در نظام اشتقاقی هم همینجوره. ما به هر حال اون زدن رو در ضمن ضارب و مضروب یک معنای وحدانی در ضارب و مضروب و ضرب و امثال اینا درک میکنیم که اینا تو عبارات ادبام هست، میگن اینا یه معنای واحد تو همشون هست. این معنای واحد در قالب‌های مختلف قرار می‌گرفتن، قالب اسم فاعلی، قالب اسم مفعولی، لون‌های ملون به الوان متعدد شدن، ولی اون معنای اصلی وجود داره. و این که اینا رو بگیم بسیط هست و امثال اینا، این درست هست. بله ممکنه این رو ما قائل بشیم که اون چیزش این وسطه نقشش رنگ دادن بهش، اون یعنی اون هیئت و اون فی نقشش رنگ دادن به چیزای دیگه است، هم تعبیری که میگن معناش در غیره، یعنی همین، یعنی خودشون یه معنای مستقل ندارن ولی اطرافش رو رنگ میدن و اون میتونه اصلا معنایی که آقایون ربط تعبیر میکنن دقیقا همین باشه. بنابراین به نظر میرسه این که ما تصور کنیم که جمله مشتمل بر حرف معنای بسیطی داره درست نیست. مشتق مشتمل بر هیئت اشتقاقی اون مجموع یک معنای بسیطی رو میرسونه، نه درست نیست، معنای بسیط نیست، معنا مرکبه. و در نظام پیشوند و پسوند هم اون کلماتی که این پیشوند و پسوند و میانوندها اونها رو به هم دیگه در کنار اونها قرار میگیرن، اونها یک معنایه که نه اینا صحیح نیست. بله خود اون پیشوند و پسوندها معنای اندماجی دارن، اون اشکال نداره ما این رو بهش قائل بشیم، ولی اینکه تصور کنیم طرفین اینها معنای مستقل ندارن، اون به نظر میتونه درسته. خب بحث تمام. این بحث البته با توجه به این مطالبی که عرض کردم میتواند اصلا این مسلک اول تبیین همون مسلک آخر باشه که مشهور میگن، چیز جدیدی نباشه. یعنی در این که اون معنایی که این حروف افاده میکنند، اگر مرادش از این مسلک این هست که فی دال مستقل نیست، شبیه پیشوند و پسوند و میانوند هست که با چسبیدن به کلمه بد یک کلمه واحدی تشکیل میدهد. نه، وجدانن اینجور نیست. اگر مراد این هست که به دال ناظر نیست، به مدلول ناظره، در مدلول نقش استقلالی نداره، رنگ دهنده اطراف هست، شکل دهنده اطراف هست، این درسته، این درسته و میتواند اون معنای در واقع مسجد هم همینو میگه. معنای مسلک سوم هم که نسب قائل به نسبی بودن هست این رو میگه. البته عرض کردم تمام این چیزهای مشکلی درش وجود داره، تمام در واقع این مسلک ها تمام بحثا رو من و حرف جر بردن، حروف اختصاصا نسب نیست، مسلک سوم هم حتما لازم نیست منسب. حالا اونا ما فعلا حروف نسبیه رو تحلیل بکنیم. حروف نسبیه مثل فیه جرف جر رو امثال اینها حروفشون معنای مستقلی ندارن. ممکنه این مسلک اولم که میگه دقیقا همین رو بخواد افاده کنه. بله، حالا مسلک دومی که اینجا هست مسلک مرحوم آخوند هست. در مسلک مرحوم آخوند، خب مرحوم آخوند یه نکته ای رو در این مسلک متذکر شده. من حالا قبل از اینکه چیز بکنم بگم، مرحوم آخوند این بحث معانی حرفیه رو غیر از اینجا چند جا ذکر کرده. آدرس جاهای دیگه شو هم بدم. ایشون در این اصل این کفایت الاصول چاپ جامع مدرسینه، صفحه 25 اصل بحث معانی حرفیه، صفحه 60 هم دوباره به این بحث پرداخته، صفحه 237 هم اشاره به این 237 و 238 هم اشاره به این مسلک کرده. یه نکته ای رو مرحوم آخوند به عنوان یک اصل مفروض قرار داده که خیلی از بحثاش رو به اون وابسته کرده. من میخوام فردا در مورد این نکته صحبت کنم. ایشون میگه معنا و مستعملون فیه نمیتواند مقید به لحاظ باشد. تقید معنا و مستعملون فیه به لحاظ رو ایشون میگه اشکال داره و بعد میگه بنابراین معنای اسم و معنای حرف یکیه، چون فارقشون اون لحاظه، لحاظ عالیت استقلالیت هم که جز معنا مستعمل و فی نمیتونه باشه، پس بنابراین معنای اسم و حرف یکیه. این محصل معنی. من میخوام رو این نقطه یه بحثی بکنم که ما این بحث ها شهیدی کرده بودن قبلا که آیا معنا مقید به وجود ذهنی هست یا معنا مقید به وجود خارجی هست یا لابه شرطه. من میخوام ببینم آیا این که ما معنا رو مقید به وجود ذهنی بگیریم اشکالی پیش میاد. این رو میخوام فردا در مورد صحبت کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.